از اینکه قرار هست ما رو با بخش دوم برنامه‌های امروز پنجشنبه 30 بهمن ما همراهی کنید از شما متشکرم. لحظات دیگر با سینما معیار در خدمت شما خواهم بود. ساعت 16 زین قند پارسی به شما تقدیم میشه. و علاقه مندان به کاکتوس رأس ساعت 16:30 میتونید شنونده یه برنامه خودتون باشید.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدا
دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
یاد خدای مهربانی که در تک تک لحظات همراه ما هست، درود میفرستم بر شما شنوندگان عزیز و سلامی بر عزیزانی که در این لحظه به جمع ما پیوستید. خوش آمدید به سینما معیار. سینما معیار برنامه تخصصی در خصوص سینما هست که از رادیو گفتگو به شما عزیزان شنونده تقدیم میشه. شما هم اگر قصد مشارکت دارید تلفن گویای 27-86-10-35 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30-10-35 در اختیارتون هست تا لحظات دیگر موضوع برنامه رو هم خدمت شما میگم. لطفاً با ما در ارتباط باشید، در تماس باشید و اعلام نظر کنید.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
دهه 60 همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
در 39مین جشنواره فیلم فجر برای نخستین بار از سهامداران 16 فیلم رونمایی شده. امروز پنجشنبه 30 بهمن ماه سینما معیار به این موضوع میپردازه. نظر شما در این خصوص چیه؟ ۱۳۵ سامانه پیام کوتاهی هست که در خدمت شماست و موضوعمون هم این شد که به ما بفرمایید که چه تأثیری داره رونمایی از سهامداران 16 فیلمی که در جشنواره فجر اون هم به فاصله کوتاهی برای اولین بار اعلام شده. شما هم مشارکت بکنید و اگر سوالی دارید از کارشناسای برنامه یا نظرتون رو در این خصوص با ما در میون بگذارید. اما ارتباط ما برقرار هست با اولین مهمانی که در این برنامه باشون به گفتگو می نشینیم، آقای محمد حسین فرح بخش از تهیه کننده های سینمای ایران. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون. روز خوبی رو برای همگی آرزو میکنم در این شب آرزوها.
خیلی متشکرم، ما هم برای شما بهترین ها رو آرزو داریم. آقای فرح بخش، می‌خوایم از تأثیر رونمایی از سهامداران فیلم‌های جشنواره فجر صحبت بکنیم و با توجه به اینکه برخی از این عزیزان تهیه کننده هستند و برخی دیگر پخش کننده هستند، این سرمایه گذاریشون در این حوزه می‌تونه تأثیر روی اکران فیلم‌ها هم داشته باشه؟
به حضورتون عرض شد، بالاخره نمیشه کسی که سینما داشته باشه اگر در تهیه فیلم سرمایه گذاری کرده باشه اثر نداشته باشه، چون بالاخره من اگه سینما دارم خودم هم تولید کنندم، قطع به یقین خب به فیلم خودم اول سرویس میدم. هر جایی باشه، هر جای دنیا باشه، این یه قاعده است و به قول قدیمی ها چراغ که به خونه رواست هم حتی حرام است، خودش اول در میابه. اما خب خیلی از این سرمایه گذاری های ظاهری هم که به اسمای اشخاص حقیقی در این پروانه مالکیت ثبت میشه خیلی مربوط به اونا نیست، یا ارگانای به قول معروف خصولتی و نیمه دولتیه، یا اشخاص دیگه هستن که به هر حال ممکنه خدای نکرده قصد پولشویی و یه کارهای دیگه داشته باشن، به نام دیگران میان سرمایه گذاری میکنن. چون همین اخیرا اگر شما دقت بود یه همین آقایون که داره محاکمه میشه از داخل زندان گفت که بله. من الان 4 تا فیلم دارم تهیه میکنم و 4 تا سریال دارم تهیه میکنم، نمیدونم چجوری از داخل زندان که هم داره محاکمه میشه هم داره چی میشه، این پولا رو چجوری میده از این داخل، اونا چون من دیگه نمیدونم اوناش چجوری، اما چون حرفی که تو فضای مجازی و مطبوعات گفته بله. تو دادگاه من اونو دارم نقل میکنم، یعنی چیز خصوصی نیست.
خب به هر حال اون موضوعی که فکر میکنم در یک برنامه به صورت مجزا و ویژه باید بهش پرداخته بشه. آقای فرح بخش، پس شما معتقدین که این اتفاق خوبیه که سینمادار خودش سرمایه گذاری بکنه و بخواد در این بازار باشه، حالا یه ضربون مثلا به کار بردین؟
نه نگفتم این حتما اتفاق خوبیه، گفتین که شما این احتمال رو گفتم بله میشه
بله.
اما اتفاقا اگر سینمادار بیاد سرمایه گذاری فیلم بشه، قطعا ممکنه تو نگاه فرهنگ فیلم و کیفیت فیلم تأثیر گذار بشه. من خیلی معتقد به این نیستم
بله.
که سینمادارا بیان سرمایه گذاری کنن در تولید فیلم، چون سوالتون طوری بود که فرمودین که اینا چه موقعیتی برای خودشون درست میکنن، گفتم بله قطعا اون موقعیت رو بهتر میدن به خودشون، وگرنه اینی که اگر این باشه که سینمادارا بیان خودشون سرمایه گذاری کنن، نه من میگم سینمادارا کار خودشون باید بکنن، تولید کنندگان کار خودشون بکنه.
الان این نگاه باعث نمیشه که فعالیت و روند اکران فیلم ها در سینما ها تحت تاثیر قرار بگیره و از اون حالت عادی خودش، از اون حالت طبیعی خارج بشه؟
به هر حال همین میشه بله، دقیقاً وقتی که سینمادارا میان خودشون سهامدار میشن، همون مثالی بود که من عرض کردم به شما دیگه، اول خودشون سعی میکنن فیلم های خودشون رو اکران کنن، بهترین اکران رو به خودشون بدن و استفاده بهتر خودشون انجام بدن، بعد اگر تشکیزمون بدن به فیلم های دیگه، این دقیقا مشخصه و جواب خوبی برای کلیت سینما ایران نمیده زمانی که بخواد سینمادار در سرنوشت فرهنگ و سرنوشت فیلم و نوع این که چه فیلمی ساختشه دخالت بکنه. به نظر من صلاح نمیدونم.
خب البته بازار باعث میشه که از اون هدف اصلی در هنر دور بشیم و نکته کاملا قابل تأملی هست. به نظر شما الان برای برطرف شدن این مشکل باید اصناف مرتبط ورود پیدا بکنن به این ماجرا یا سازمان سینمایی باید اقدامی رو انجام بده؟
ببینید این از نظر قانونی خلافی درش نیست که کسی رو تو جلوشو بگیره، یعنی نمیتونه به سینمادار بگی که چرا تو سرمایه گذاری داره میکنی اینجا، هیچکی نمیتونه بگه. این به نظر من صنف باید این کارو هدایت کنه که خب متاسفانه تو چند سال اخیر صنف تهیه کنندگی چند پاره شده بوده تو این تفش 10 سال 12 سال اخیر، اما خوشبختانه اخیرا با درایتی که آقای انتظامی انجام داد و هماهنگی که اعضای صنف انجام دادن، به حضورتون عرض شد که به جایی رسیدیم که صنف واحد تشکیل شد و هیئت مدیره اتحادیه تهیه کنندگان تشکیل شد و الان داره میره به سمت اینکه انشالله یه انتخابات برای آحاد تهیه کنندگان بذاره و خود این باعث میشه که اونا سیاست گذاری انجام بدن که این مسائلی که شما مطرح فرمودی منتفی بشه و بشه مدیریتش کرد که دیگه خود تهیه کننده ها فیلماشون رو بتونن برای اکران مدیریت کنن، نه که بتونه کسی از بیرون از حوزه تهیه کنندگی بشینه دستوراتی برای تهیه کنندگی صادر کنه یا خدای نکرده یه فیلمی که داره فروش میکنه یا یه فیلمی که بالاخره قابلیت درست اکران شدن داره در حقش جفا بشه. معمولا هم در این مواقع فیلم های قوی هیچ موقع دوچار ضرر نمیشن، فیلم های ضعیف هم که هیچ کاری براشون نمیشه هیچ موقع انجام داد، اصلا فایده نداره. این وسط فیلم های متوسط معمولا فدا میشن که با یک اکران و یک مدیریت درست، مثلا یه فیلم 2 میلیاردی میتونه 4 میلیارد فروش کنه
بله،
و با یه مدیریت غلط همونجوری 2 میلیارد، وگرنه فیلم قوی همیشه حق خودش رو از بازار میگیره. اون فیلم ضعیفی هم که هست هر کاریش شما بکنی اصلا تکون نمیخوره، اصلا بیننده نداره، با هر تبلیغ و هر بهترین اکرانم بدین کسی نمیره ببینه. فیلم متوسطی که همیشه به نظر من تو مدیریت ها و سیاست گذاری ها کاری انجام بدادم که بتونه حقش رو از بازار از نظر هم فرهنگی هم از نظر اقتصادی بگیره.
بله. آقای فرح بخش، 2 تا نکته در صحبتاتون بود، یکی بحث اکران ها که حالا بهش میرسیم و من سوالاتی رو در اون زمینه هم دارم، اما این که خب یه شورای بخواد بشونه سیاست گذاری بکنه و ورود بکنه به همچین ماجراهایی که بتونیم به نقطه مثبت برسونیمش، قطعا یک الگوهایی هم ممکنه براش باشه که این شورا بخوان ازش استفاده بکنن. خب ما تعداد سینماهامون نسبت به کشورهای دیگه شاید کمتر بشه و ما سینمامون هم جهانی نیست، یعنی فقط هموطنهای خودمون میتونن در سینماهای ما حاضر بشن و فیلم‌ها رو تماشا بکنن. توی دنیا این اتفاق به چه صورت، حالا با توجه به این دو تا تفاوتی که در ظاهر البته وجود داره بین سینمای ما و سینمای خارج از کشور؟
به وضوحتون عرض شد که سینمای خارج از کشور همونطور که خودتون فرمودین انقدر تعداد سالون بالاست که دوچار موزل نمیشن. ما یکی از موزلهای اساسی، یکی نه شاید مهمترین موزل اساسی ما، کمبود سالونه. که البته اینم عرض کنم، ما قبل از انقلاب 470 تا سالون داشتیم. خب بعد انقلاب تو انقلاب اینا یه مقدار به دلایل مختلف تعطیل شد و بسته شد و اینا، ما بعد از انقلاب شدیم دارای 270 سالون. الان خوشبختانه تو این 10 سال اخیر با توجه به مدیریتایی که انجام شد، چه از نظر از طرف ارشاد، چه از طرف شهرداری و قانونی که مجلس تصویب کرد خیلی سال پیش که به هر حال سن کسی سالن سینما بسازه از عوارض در واقع تجاری معافه، الان من میتونم به شما بگم 500 خورده نزدیک 600 پرده داریم ما و این 600 پرده خیلی مؤثر شده. و فکر میکنم اگر اشتباه به شما نکنم با آخرین آماری که هفته گذشته ما توی جلسه بودیم داشتیم پیدا میکنم، توی 3 سال آینده این بالغ بر 1000 پرده میشه.
بله.
و خود اینا یه مقدار موزل ما رو حل میکنه، الان هم یه مقدار موزل ما رو حل کرده ها. یعنی اگه با این تعداد تولیدی که ما داریم اگر این 500 خودی نده که 600 پرده رو ما نداشتیم فاجعه بود، یعنی برای فیلمامون و اصلا فیلمامون که بود 6 سال تو نوبت بمونه یه فیلم اکران بشه. و البته یه ایرادی هم داره، فیلمای خیلی که با تماشاگرم ارتباط برقرار نمیکنه ساخته میشه که متاسفانه میمونه و کارگردانش و تهیه کنندگانش هم سر صدا میکنه که چرا اکران نمیشه، حالا اینکه اصلا این فیلم ها قابلیت اکران شدن نداره، اصلا به درد ویودی میخوره، به درد نمایش خانگی میخوره، یا مثلا نهایت بره تو تلویزیون نمایش داده شه. این کارا دیگه به هر حال همش نمیشه تو سینما نمایش داده شه. ما اون شورای هم که عرض کردم به شما از خود درون تهیه کنندگان، نه کسی که بیرون بیاد بخواد سیاست گذاری کنه، نه در واقع تو بخش خصوصی باید این کار انجام شه.
بله، عرض بنده این بود که آیا اینها الگویی هم ممکنه بگیرن از آنچه که در دنیا در حال رخ دادنه؟
ببین الگو الان دنیا به دلیلی که سالونهای زیادی دارن اونجا عرضه و تقاضاست، الگو اونا خیلی نمیتونه برای ما مفید باشه، برای اینکه ما سینمامون یه سینمای خاصه که شاید حالا من به جرأت میتونم بگم شاید نمیدونم جای دیگه دنیا هم باشه، نه تنها سینمایی که به هر حال بر اساس ایدئولوژی داره میره جلو. ما هیچ جای دنیا نداریم همچین سینمایی، اینجا فقط جمهوری اسلامی ایرانی که در واقع مثلا فرض کنید که مثلا ما فیلمامون غیر از اینکه باید با قانون منطبق باشه قطع به یقین باید خلاف شهر نباشه. خب این خلاف شهر نبوده مثلا اون دنیا به این کارو کاری نداره، مثلا تو چیز اونا نیست، تو فرهنگ اونا نیست،
نه
تو فرهنگ ما هست. خب این باعث میشه که یه چیز سری چیزایی رو ما باید رعایت کنیم که اونا هیچ موقع نیاز به رعایت این ندارن.
بله.
که در واقع اون شهر هم جزء ملیت ماست، جزء فرهنگ ماست و جزء اعتقادات خیلی صریح و محکم ملت ماست که همیشه پاش ایستادن و خواهن ایستاد.
بله.
خب اونا به هر حال باعث میشه که سیاست ها با سیاست های اونا خود مغایرت داشته باشه دیگه. پس بنابراین ما باید یه مقدار نمیتونیم عین مرغا اونا چیزی که اونا عمل میکنن ما عمل کنیم. ما همین درون خودمون وقتی سالنا زیاد باشه، الان مثلا به عنوان مثال تو چون من عضو شورای صنفی نمایش کشورم هستم،
بله،
همین امسال که داشتیم آیین‌نامه جدید رو تنظیم میکردیم، خب ما سینما تو تهران یک فیلم بیش از مثلا 30 تا سالون نمیتونست نمایش بده. الان تو آیین‌نامه که پیش بینی کردیم برای سال 1400 مثلا برای تهران تا 45 تا سالون پیش بینی کردیم یه فیلم میتونه، چون تعداد سالون زیاد شد. یا مثلا برای شهرستان تا 100 خورده سالون پیش بینی کردیم که مجوز دارن که بتونن اینا فیلم نمایش بدن.
بله.
تعداد بردیم بالا.
بله.
به خاطر اینکه تعداد سالون پرده هامون رفت بالا.
بله بله.
و این از این نوع سیاست ها به هر حال باید انجام داد که بشه فیلم ها میشه همون فیلم های متوسط که عرض کردم به شما اونا بتونن حق خودشون از این سینما بگیرن.
خب حالا شما الان در مورد پرده سینما صحبت کردید، من همچنان نکته دومی که از صحبت‌های قبلیتون داشتم رو نگه می‌دارم. یک مسئله که شما خب قطعاً خیلی بیشتر از من و سایر کسانی که در این برنامه سعی داریم که یک قدمی رو در خصوص سینما برداریم در جریانش هستید، این هست که خب الان شاید فضای تهیه کننده های ما به صورتی شده که در چند دسته قرار گرفتن، جمع شدن اینها یک جا با همدیگه شاید یه مقدار کار سختی باشه که بخوان تحت لوای یک حداقل نشست یا انجمن پیش برن. فکر نمی کنید که این سرمایه گذارها بیان جای این تهیه کننده ها رو بگیرن وقتی که اینا نمیتونن کنار هم جمع شن؟
اتفاقا جمع شد، یه عرض کردم دیگه، الان شد صنف واحد، الان شد چهار، همونطور که شما فرمودید سال 86 افتراق شد، اتحادیه تهیه کنندگان شدن چند تا گروه، الان تقریبا الان ماه نهمه که هر چهار تا گروه تحت عنوان اتحادیه تهیه کنندگان، اتحادیه صنف تهیه کنندگان سینما ایران دارن فعالیت میکنن.
آقای فرهبخش در عمل صحبت میکنم، من در جریان یکی از فیلم ها بودم که خیلی نگران بودن که اگر با این تهیه کنندگی بخواد پیش بره توی پخشش توی انتشارش ما به مشکل برمیخوریم، و اون نکته‌ای که مد نظر من هست، حالا صحبتمون روی کاغذ یا جلسه گذاشتن نیست، صحبتمون در واقعیته.
نه اینطوری نیستش خانم. ببینید اول که در روی کاغذ ما در عمل داره میکنه انجام میده، چون بالاخره عضو هیئت مدیره هستم، هفته دو سه تا جلسه داریم در ریز مسائل هستم، اینطوری نیست. الان در واقع داره به عمل می انجام، به خاطر همین الان نمایندهایی که در ارشاد هستن نماینده اتحادیه تهیه کنندگان هستن، اون موقع نماینده تهیه کنندگان نبودن چون چهار تا گروه بودن، ارشاد قبول نمی کرد که نماینده از این گروه بذاره اون گروه ناراحت می شد، از اون بذاره اون یکی بهش بر می خورد. الان مثلا پروانه ساخت نماینده صنف تهیه کنندگان، شورای صنفی بنده نماینده اتحادیه تهیه کنندگان هستم.
بله.
چون یعنی اینطوری نیست. بعدم اینو خدمتتون عرض کنم، این که اگر یک فیلمی تو یه جالا نمیدونم چه فیلمی که شما فرمودین، اصلا اینطوری نه. اون فیلم اگه قابلیت اکران شدن داشته باشه و اون شرایطی که در واقع سینمادار از نظر اقتصادی فکر کنه بعد داشته باشه، 100% اکران میکنه. اصلا رفت
فیلم های موفق داریم که اصلا زمانی که قرار از رو پرده برداشته بشه مشخصه، یعنی یه تقویم داره و شما اینو میدونین.
نیست اینطوری.
خب شاید امیدوارم که اطلاعات بنده ناقص باشه.
اینا یه توهماتیه که خیلی ها توی ذهنشون متاسفانه این توهم.
البته که بنده در اوج جوانی و سلامت به شما عرض کنم که هیچ گونه توهمی ندارم. نه. و این سوال ها بابت این هست که
اشتباه به شما ارائه دادن، به شما گفتن، شما
ممکنه اینطور باشه.
قطع یقین من به شما، مثل یکی از چیزایی که تو سینما هی این ور اون ور میگه آقا مافیا، اصلا کل سینما ایران پارسال فروخته 300 میلیارد تومان.
بله.
یه دونه ماشین فروشی مثلا تو خیابون شهید مطهری،
کلا که هنر در کشور ما خیلی گردش مالی بالایی نداره.
بری توش 1000 میلیارد تومان ماشین دوشه.
به عنوان آخرین سوال من خدمتتون عرض کنم که محمد حسین فرحبخش به عنوان یک تهیه کننده سینما، آینده سینما رو در 1400 چطور میبینه؟
من فکر میکنم ان شاءالله به حول قوه الهی سینما از بعد از ادرام، البته الان باز شده و ما الان برنامه‌ریزی هم داریم می‌کنیم برای اکران نوروز، فکر میکنم از بعد از عید فطر 1300 و 1400، یه 300 گفتیم یه قاطی کردیم،
همینطوره.
آره، از بعد از عید، حالا توی چندین سالم طول میکشین 1400 ای بخوام، یه 1300 و چیز میگیم دیگه، افتاده تو این قرن زندگی کردیم دیگه.
بله.
به معذرتون عرض شد که به شنوندگان عزیز عرض کنم که فکر میکنم سال 1400 از بعد از عید فطرش با ریشه کن شدن این کرونا و این واکسن هم که داره میاد، سینما پروبال میگیره، به دلیل که مردم دلشون برای سینما لک زده.
بله.
دوست دارن برن تو سالن رو پرده ببینن. اما اینم من به شما بگم، بالاخره طرق مختلفی هم مثل VOD و DVD و بالاخره این چیزا هم هست که شرایط جدیدی درست کنه شده که تکنولوژی جدید اومده که قبلها نبوده، اونا رو هم نمیتونیم ندید بگیریم که الان کسی تو ماشینش نشسته تو تبلت داره میره مثلا مسافرت، تو صندلی بغل نشسته حالا یا همسرش یا پسرش یا خواهرش که پشت فرمون نشسته داره اونم قشنگ اون عقب میشینه این فیلمو نگاه میکنه. قبلا این میسر نبود، اما الان خیلی راحت این میسره. اما نگاه کردن فیلم در سالن سینما یه حال دیگه با آدم میده.
درود بر شما، متشکرم، باهاتون خداحافظی
میکنم. خداحافظ.
ساعت 14:57 دقیقه است. از تهران پخش رادیو گفتگو و برنامه سینما معیار همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در خصوص اثر رونمایی از سهامداران 16 فیلم جشنواره فجر صحبت میکنیم. 30,000 10,35 در اختیارتونه. پیام بدید و شما هم لطفاً اعلام نظر کنید و مشارکت با برنامه خودتون. اما در این لحظه ارتباط ما برقرار هست با دیگر مهمان تلفنیمون، آقای غلامرضا موسوی از تهیه کنندگان سینما که روی خط برنامه هستند. آقای موسوی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما سرکار خانم بنزوان و همچنین همکاران دور و شنوندگان بزرگوار بخیر. انشاءالله که این بلاها رو رد کنن و به زودی شاهد اجتماعات مثل همیشه باشید.
بله، امیدوارم. چه دعای خوبی کردین، اون هم امروز که اولین پنجشنبه ماه رجب هست. آقای موسوی، از این صحبت میکنیم که برای اولین بار از سهامداران 16 فیلم رونمایی شده و میخواییم تأثیرش رو بدونیم بر اوضاع اکران فیلم ها. خب برخی از این دوستان تهیه کننده هستن و برخی دیگر هم پخش کننده هستن. به نظر شما چه اثری روی اکران فیلم ها خواهد داشت؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضورتون، اولا این اولین بار نیستش. در حقیقت در ابتدای امسال بر اساس سیاست شفافسازی که آقای دکتر حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی دارن، در حقیقت اسناد مالکیت و سهامداری کلیه یه چیزا در سایت معاونت سینمایی منتشر شده. یعنی برای اولین بار هر کسی به سایت مراجعه کنه میتونه بفهمه که فیلم های سینما ایران رو مالکینش کیها هستن و به چه شکل مالکیت داره. این اقدام هم ادامه در حقیقت همون شفافسازی هستش که آقای دکتر انتظامی زحمتش رو کشیده و به گمان من اتفاق خوب.
آقای موسوی ما صدای شما رو نداریم، اگر صدای بنده رو دارید و دریافت میکنید فکر میکنم ارتباط ما با شما دوچار مشکل شده و شاید احتیاج باشه که یک جابجایی رو انجام بدین. و بله، فکر میکنم که ارتباط ما قطع هست با آقای موسوی. تا ارتباط ما مجددا برقرار میشه این رو خدمت شما بگم که به صورت رسمی اعلام شده که این نخستین بار هست از سهامداران 16 فیلم جشنواره فجر رونمایی میشه که حالا طبق گفته های آقای موسوی چند